أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای حکیم در تتمه فرمایششون به این بیان مرحوم صاحب عروه اشاره ای داشتند که صاحب عروه فرمایششون این بود: هازار این مسئله که گفتیم فی غیر ما اذا اوصا به سلس و عین لها مصارف و تعذر بعضها و اما فیه فالامر اوزه. ایشون فرض مسئله رو آخر مسئله بیان میکنن، اول مسئله اینو تبیین نفرمودن. ایشون میفرماین مسئله ما از اول در وصیت ابتداییه، نه اون وصیت اصطلاحی که سلس قرار داده باشه برای خودش. سفارشی میکنه از اول ولو به بچه هاش: برای من حج به جا بیارید به این مبلغ، به این مقدار. هیچ اینکه وصی تعیین کنه یا بگه ثلث یا مشخص کنه این جهاد، اینجور نیست. بعد مرحوم صاحب عروه میفرماید در جایی که ثلث تعیین کنه و وصیت اصطلاحی باشه، فالامر اوزه. چرا؟ برای اینکه اگر این وصیت اصطلاحی نباشه، این از کل مال و ماترک این مبلغ معونه حج رو میخوان بردارن. این مبلغ تعیین کرده، حالا که این مبلغ رو به اصطلاح کسی حاضر نیست حج بره، بعدش امکان برگشت به ورثه وجود داره، چون وقتی سبب مخرج باطل شد، سبب مخرج از ماترک وقتی باطل شد، خب حق ورثه است در اینجا. ولذا اینکه ما بیایم بگیم در مصارف خیر در وجوه بر صرف بشه، دلیل میخواد، معونه میخواد. اما در جایی که وصیت اصطلاحی باشه، ثلث تعیین کرده این موارد رو برای من انجام بدید، این کارو بکنید، اون کارو بکنید، در ضمنش یه حجی هم قرار داده، اینجا مرحوم صاحب عروه میفرماید فالامر فیه اوزه. چرا؟ برای اینکه این سورس از مالش خارج شده. وقتی خارج شده، اون مصارف رو ما باید انجام بدیم، هر کدوم متعذر شد بریم سراغ امور بر و امور خیر، چون این دیگه مال ورثه نیست، از اول سورس مال از این ماترک خارج شده. خب این اوزهیتی که ایشون میفرماین اینه. مرحوم آقای حکیم میفرماین بچه اوزهیت این است که ما در جایی که وصیت ابتدایی باشه، ثلثی در کار نباشه، وصیت اصطلاحی نیست، اگر اون موردی که تعیین کرده مقدور نشد انجامش، این که بخوایم در وجوه بر مصرف کنیم نیاز به تحلیل عقلی داره. تحلیل عقلی میخوایم. چرا تحلیل عقلی؟ این دنباله فرمایش ایشونه که ایشون از باب اطلاق مقامی، اگر خاطرتون باشه که توضیح دادیم، از باب اطلاق مقامی قائل شدند که در اینجا ما تعدد مطلوب میفهمیم و اگر ممکن نشد اون مصرف خاص، در وجوه بر بیاییم مصرف بکنیم. این تحلیل عقلی که میفرماین اینه، چون اطلاق با مقدمات حکمت و به اصطلاح میگن قرینه، قرینه عقلیه است. ولذا لعل نظر مبارک ایشون تحلیل عقلی همین معنایی باشه که قبلا فرمودن. اما در مورد ثلث، در مورد وصیت اصطلاحی که از ثلث باشه، ایشون میفرماین اینجا تحلیل عقلی نمیخواد، تحلیل خارجیه. این سورس از ماترک خارج شده و این مصارف رو گفته انجام بدید، هر کدوم نشد بریم سراغ وجوه به. این تحلیل عقلی نمیخواد، تحلیل خارجیه به فرمایش ایشون. بعد ایشون اجازه فرمایید، بعد ایشون در اول کلامشون میفرمایند این وضوحی هم که ایشون فرمودند، اوزه تعلیل الوضوح به ما ذکر خفیون. این خفیون نشان این است که مرحوم ساعت عروه فرمود در اینجا در سلس اصطلاحی فالامر اوزه لانهو به تعیینهی از سلس لنفسه اخرجهو ان ملک الوارث بذالک فلا یعود الی. مرحوم آقای حکیم که میفرماین این خفایی داره، این وضوحی که ایشون میگه همچین به این واضحی هم نیست، ایشون اشکالی دارند در اون بیان مرحوم صاحب عروه که وقتی وصیت اصطلاحی شد و بعد این ثلث مال در کار بود، اینجا ثلث از مال ورثه خارج شده و خرج کردنش در وجوه بر دیگه مشکلی نداره. نظر مرحوم صاحب عروه در اینجا با مرحوم آقای حکیم این تفاوت رو داره که آقای حکیم نظرش اینه حتی در وصیت اصطلاحی در مواردی اگر این مصرف متعذر شد و راهی برای صرف در امور بر نداشتیم ولو سلسه، اما بر میگرده به ورثه. مثل این که بیاد در اینجا بگه این کار رو برای من انجام بدید، از سلسه خودم وصیت کنه، اما علا وجه تقیید بگه، علا وجه تقیید اگر گفت از سلس در اینجا دیگه در وجوه بر مصرف کنیم، از نظر صاحب عروه مشکل نداره، اما از نظر مرحوم آقای حکیم مشکل داره. چون اینجا ایشون میفرمایند سبب مخرج این نیست که سلس هر چی بشه یه گوشش هم وصیت کنه کل این سلس از مال ورثه خارج شده باشه، نه، به قدر اون وصیت از این سلس میتونه، یعنی اختیار داره از این سلس چیزی قرار بده. اما اگر اون چیز به وجه تقیید بود، گفت حج اینجوری میخوام لیس الا در سلس و این مقدور نشد، اینجا این سبب مخرج به فرمایش ایشون که عبارت از سورس و اخراج سورس از ما ترک باشه وقتی باطل شد، این المالو للورثه به مقتضای عمومات ارث. این نظر مبارک ایشون اینه، در حالی که مرحوم صاحب عروه نظرشون عبارت از این است که ما اگر وصیت به سورس شد، البته در تقییدم صاحب عروه باز تأمل داره، در غیر تقیید اگر ما توانستیم با قرائن عامه به قول صاحب عروه ما احراز تعدد مطلوب بکنیم، در وجوه خیر مصرفش میکنیم. اما این معنایی که آقای حکیم میفرماین اگر احراز تعدد مطلوب نکردیم و تقیید بود حتی سلسم باشه، اگر مصرف دیگری تعیین نکرده، این برمیگرده سلس هم به ورثه، چون سبب مخرج باطل میشه در اینجا. این فرمایش ایشونه. بفرمایید. اینا بسیار خوب، این فرعی است که شما دارید مطرح میکنید، فرع صاحب عروه این نیست. ببینید من کار ندارم، آقای حکیمم داره فرمایش صاحب عروه رو تحلیل میکنه. ببینید صاحب عروه فرعی که مطرح کرده خودش آخر کار موضوع نزاع رو مشخص کرده، فرض رو آخر مسئله گفته، گفته جاییه که مراد ما این وصیت اصطلاحی نیست که از ثلث باشه، وصیت ابتدایی است. وصیت حالا چجور میشه؟ شما اشکال ما رو میخواید بگید، او داستان دیگه است، حالا او بعد میگید. اینجا وصیت ابتدایی که این سورسی تعیین نکرده، وصی تعیین نکرده، آمده گفته بابا بچه ها از طرف من یه حج اینجوری به جا بیارید، مورد اینه، توجه فرمودید. صاحب عروه در اینجا قائل شد به مقتضای قرائن عامه اگر این حج ممکن نشد در وجوه بر مصرف میکنیم، درست شد؟ آخر کار میگه اما در وصیت اصطلاحی که سورس گذاشته باشه فالامر فیه اوزه، این فرمایش صاحب عروه است.
این ممکن نشدنش اونجا مبلغ تعیین کرده بود که ممکن نمیشد،
بسیار خوب، میدونم این نظر شماست، صاحب عربه این رو نمیگه. الان ما اجازه بدید، آقای حکیم هم این رو نمیگه. ببینید، ما مطلب داستان دیگری است. اینجا این مبلغ رو تعیین کرده، با این مبلغ تعیینی هم کسی حج نمیره، وصیت هم ابتداییه، نه وصیت اصطلاحی که ثلث قرار داده باشه. درست شد؟ بله، شما نظرتون اینه، من میفهمم. شما میخواید بگید این وصیت ابتدایی هم باشه، اگر بیشترم میخواد این حج، تا جایی که ثلث مال اقتضا میکنه این کار رو بکنن. شما اینو میخواید بفرمایید؟ این داستان آقایون نمیفرماید، حالا داستان دیگری است. اینو اجازه فرمایید، حوصله کنید. این فرمایش مرحوم آقای حکیمه. در اینجا این تبیینی که آقای مرحوم صاحب عربه در آخر مسئله میکنه، مرحوم آقای خویی میفرمایند فرض مسئله از اول مشخص بشه، صاحب عربه آخر مسئله آمده گفته جای فرض کجاست. ایشون مرحوم آقای خویی ابتداءً میفرمایند خب این که الان مبلغی تعیین کرده و کسی رغبت نمی‌کنه، اینو توضیح میدن. یعنی گاهی از اوقات مثل زمان ما یه مرتبه قیمت‌ها میره بالا، این وقتی که فوت می‌شد این مبلغ ممکن بود، اما حالا یه سال گذشته قیمت‌ها رفته بالا، کسی با این پول حاضر نیست بره، این پیش میاد. بعد ایشون در مورد اصل مسئله میفرمایند که محل نزاع ما در مسئله عبارت از این است که در اینجا وصیت، وصیت ابتداییه، همون چیزی که عرض کردیم و صاحب عربه خودشم فرمود. در این وصیت ابتدایی ما داریم بحث میکنیم، اما اگر وصیت اصطلاحی باشه به فرمایش ایشون، یعنی وصیت میکنه مواردی رو ذکر میکنه، این پولو به مسجد بدید، این پولو صرف عزاداری کنید، این پولو این کار رو بکنید، این حجم برام به جا بیارید، ثلث هم مشخص کرده، ایشون میفرمایند که در اینجا تقریبا مشکلی وجود نداره که ما بیایم هر کدام از اینها که ممکن نشد این رو بیایم در مصارف خیر ارزم به حضورتون که صرفش بکنیم، این گیری نداره. منتها مشکلی که الان در اینجا داریم در این مسئله نیست، یعنی در اینجا حرفی نیست اگر ثلث اصطلاحی باشه. ادله‌ای هم ذکر شده و آیون آمدن و عنوان کردند. بحث بر سر این است که اگر در این وصیت ابتدایی آمد و گفت این حج رو با این مبلغ به جا بیاریم، اینجا ما چه کنیم اگر ممکن نشود؟ ممکن نشود. ایشون میپردازند در سه تا قولی که مرحوم صاحب عربه مطرح کردند. قول اول این بود که برگرده به ورثه، چون ثلث نیست دیگه در کار. قول دوم این بود در وجوه خیر مصرف بشه. قول سوم تفصیل بود، یادتون هست، که عذر از اول باشه یا در وسط پیدا بشه. خب ایشون قول سوم رو نفی میکنن، میفرماین این که محظور و مشکل وسط کار پیدا بشه یا از اول کار باشه فرقی نمیکنه، از اول محظور باشه که ممکن نیست، اگر وسط کارم محظور پیش آمد کشف میکنه که از اول ممکن نبوده. این فرمایش ایشون اینه، ولذا اون قول تفصیل و کارش نداریم. بحث بر سر اینه که در این موضوع نزاع صاحب عربه، یعنی وصیت ابتدایی که ثلث پشتوانه نداره، اینجا صرف در ورثه بشه یا اینکه در وجوه بر مصرف بشه. ایشون بیانی دارن میفرماین قد یقال، و خودشون هم برمیاد از فرمایششون که تمایل نسبت به این معنا دارن، و اون عبارت از این است که این میت آمده فقط یه سفارشی داشته، سفارش به این که بابا حج به این قیمت برای من انجام بدید، وصیت اصطلاحی نیست، ثلثی نیست در کار، کاری رو خواسته از ورثه خودش، این کار ممکن نشده، ممکن نشده، با این پول کسی مکه نمیره. خب این که ورثه حاضر بشن از مال خودشون، از سهم خودشون بدن، تطبیم کنن، خارج از فرض ماست. ایشون میفرماین وقتی که ممکن نیست، خب این ماترک اگر این هیچ وصیتی نداشت، هیچ سفارشی نمی کرد، کل ماترک انتقال پیدا می کرد به ورثه. الان یک سبب مخرج از این ماترک پیدا شد. این سبب مخرج، این سفارشی است که برای حج با مبلغ خاص کرده. اگر این در اثر عدم امکان، این سفارش، این وصیت، وصیت باید مقدور باشه، اگر در اثر عدم امکان مقدور نشد، خب این سبب مخرج باطل شده، سببیتش رو برای اخراج این پول از ترکه از دست داده، مال باید برگرده به ورثه. این مقتضای قاعده است، مقتضای قاعده است، مال باید برگرده به ورثه. سورس که نیست که ما بگیم از اول مال این شده، خارج شده، هرچه باد آباد. نه، یه سفارشه. وصیت ابتدایی که آقایون تصویر میکنن اینه، یه سفارشیه، وصیتی نداره، سلسی تعیین نکرده، سفارشی کرده به بچه ها بابا بیایید این حج رو از طرف من انجام بدید، حج مستحبم هست در فرض صاحب عربه. خب این با این پول کسی حاضر نیست بره. اینجا کل ماترک مال ورثه بود، انتقال پیدا میکنه. اینجا در اثر سفارش و وصیت این سبب مخرجی پیدا میشه، به این مقداری که تعیین کرده از ترکه برداشت بشه، اخراج بشه. وقتی سبب مخرج باطل شد، خب ورثه میمانند و ماترک پدرشون، مال باید برگرده به ورثه. به فرمایش ایشون داخل میشه در عموم قوله تعالی کل ما ترکه المیت فلوارثه. اجازه فرمایید، ایشون میفرمایند که این مقتضای قاعده اینه، مقتضای قاعده اینه، ولذا اگر ما میخوایم وجوه بر بگیم، باید دلیل اقامه کنیم، وجهی اقامه کنیم که بیاد در اینجا جلو بطلان این سبب مخرج رو بگیره، یا برای این سبب مخرج یک بدلی شرعاً تعیین بکنه، بدلی تعیین بکنه. مرحوم صاحب عربه هم در همین مقامه، اما ایشون میفرمایند توجه داشته باشید، اگر اون قرینه عامه که صاحب عربه میفرماید تمام نشد، روایاتی که صاحب عربه میفرماید دلالت نکرد، ما مقتضای قاعده اولیه رجوع به وارثه، برمیگرده به وارث. بفرمایید شما. بله، ببینید مولانا، آقایون اینی که تصویر میکنن، دیروز عرض کردم مرحوم صاحب عربه، مرحوم آقای خویی، یه وصیت اصطلاحی میگن که سورس تعیین کرده باشه، وصی تعیین کرده باشه، این یه داستانه. یه وصیت ابتدایی میگن، اینجا سلسی مشخص نشده، وصیی هم نیست، اینجا آمده گفته این مقدار پول برای من خرج حج بکنید، آمده گفته. بله، حالا این عرضیست که ما میکنیم مولانا، اینو اجازه بدید، من دیروز عرض کردم، آقایون اینجا رو تصویر میکنن، میگن این وصیت اصطلاحی نیست، کاری هم به سورس نداره، صاحب عربه هم همینجور میگه. من ببینید، همین که آمده و گفته از مال من این رو خارج بکنید، اجازه بفرمایید مولای. احسن تو، ببینید جدا کردن برای این که سفارش کرده این کار رو انجام بدید، این اختیار رو داره. منتها شما ببینید، شما میخواید حرف دیگری بزنید، شما میخواید بگید هر چیزی که میت بیاد بگه، در کتاب وصیت هم میگن، به لفظ باشه، حتی با اشاره باشه، حتی با عملی باشه که این عمل به توان دال باشه، این میشه وصیت. درست شد؟ آها، وصیت هم وصی این که ما دعوتنامه بنویسیم برای کسی که بیا تو قبول کن فلان، قبولم نمیخواد در این موارد، از اگر نباشه به بچه هاشم که میگه خود بچه ها رو وصی خودش قرار داده، توجه، اختیار ثلثم که داره، اون اشکالاتی است که ما داریم. اینو یک کمی حوصله کنید. ببینید الان هیچ کدام از آقایون این تصویر رو ندارن متاسفانه. الان میام میگیم این تصویری که شما میکنید همون تصویری است که ما قبلا هم ذکر کردیم، منتها این برگشتش به یک مطلبه و اون در فهم این است که حج واجب باید از اصل مال باشه و واجبات مالیه باید از اصل مال باشه، حج رو هم جز دویون شمردن. این قصه روایاتی که وارد شده میخواد بگه بابا اینا مال مردمه، این کاری به ما ترک نداره، ولذا میت ثلثی که تعیین میکنه و وصیتی که تعیین میکنه میتوانه در غیر این موارد بعد از اخراج اینا باشه، کما این که میتوانه این موارد رو در ثلث خودش قرار بده. اینا داستان دیگری، اینو حوصله کنید یک کمی. حالا بله درسته، تمامه، بله، متینه، درست. بله، 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 بله. بله، ولی ازا احسنتون، پس فرضی که میکنن کاری به ثلث ندارن اصلا، این فرضی که الان میکنن به ثلث کاری ندارن دیگه، وصیت کرده حج مستحبی برام انجام بدید، من کار ندارم. ببینید اینجا اصلا مطرح نمیکنن، این از اصل ماترک و از کل ماترک، اینجا سورسی که تعیین نکرده. ببینید اگر سورس تعیین میکرد، فرض آقایون رو دارم میگم، اگر سورسی تعیین میکرد بعد اون وقت سورس بود، اما سورسی تعیین نکرده، وصیت اصطلاحی هم نداره، این فقط ابتداعا آمده گفته یه حجی با این مبلغ برا من انجام بدید، اینم قابل انجام نیست با این مبلغ، حالا چه کار کنیم؟ خب شما اشکال میخواید بکنید، این رو اشکال بکنید که بابا این خواسته این بوده یا نه. صدق وصیت هم که میکنه صاحب عروه هید لابلای فرعش میگه فی وصیته، فی وصیته، این در حد ثلث هم که اختیار از مالش داره، خب یه ذره از ثلث اضافه کنید بره خود حج انجام بشه دیگه، نمیخواد وجوه بر باشه، او یه داستان دیگه است. ما الان فرضی که آقایون میکنن، این رو عنایت بفرمایید، آقایون میگن این وصیت ابتدایی ربطی به ثلث نداره، کل ماترک منتقل میشه به ورثه، ازش خارج شده این مقدار حجی که تعیین کرده، حج مستحبی که تعیین کرده گفته به جا بیارید، اینم با این مبلغ ممکن نیست. حالا که ممکن نیست، ورثه هم اجازه نمیدن چیزی بیشتر، ما چکار کنیم؟ این مبلغ تعیین کرده رو، تعیین شده رو برگردونیم به ورثه یا صرف در امور برش بکنیم؟ حال یه کمی حوصله کنید. من کار ببینید، از صحبت اصل و سورس اینجا نیست مولای، کل ما ترکه نیست، کل ما ترکه، از اصل مال یا سورس مال اینجا بحثش نکردن آقایون، اینو عنایت بفرمایید. بله جای اشکاله، او جداست، اما حوصله کنید، ما حرف آقایون رو بسنجیم. بعد مرحوم آقای خویی میفرمایند خب ما پس مقتضای قاعده اولیه این است که به ورثه برگرده، مگر ما بیایم دلیلی اقامه کنیم که این دلیل بیاد جلو بگیره، بگه به ورثه نمیشه برگردونید، باید صرف در وجوه بر بشه. مرحوم صاحب عروه ایشون میفرمایند قد استدل الماتن على ذلك بما ذکره فی المتن. خب اینجا قبل از استدلال مرحوم صاحب عروه فرمود مؤید زیاد داریم، روایاتی ما برده در باب وصایا اوقاف کجا اینو ذکر کردن. مرحوم آقای خویی هم ایشون میفرمایند ما برده فی نظائر المقام من الموارد المتفرقه من الوقف والوصیه المتزمنته، این روایات متضمن این هستند، انه لو تعذر الصرف فی المورد المعین صرف فی وجوه الخیر التي منها ما ورد فی من نسی ما اوصى به الموسی من انه یصرف فی وجوه الخیر، که اینو قبلا آقای حکیم روایتش هم داشتم، و ما ورد فی من اوسا ان تشترا رقبه به سمن معین و تعتق و وجدت به اقل من ذلک سمن، اینم داشتیم ایشون هم ذکر میکنن. فا انها تشهد به قیام القرینت العرفیه الا انه لا یرید تلک الخصوصیه الا على سبیل تعدد المطلوب، این رو اینجور استفاده کردن که از این روایات اینجور برمیاد. پس یک قاعده‌ای دست ما میده این روایات، این یک فرازه. بعد ایشون میفرمایند مرحوم صاحب عروه مع الاسف، حالا مع الاسف شما من میگم آقای خویی در عمل بخوان بگن در فرمایششون، در مقام استدلال آمده به روایتی استدلال کرده که این روایت قابلیت استدلال نداشته. وقد استدل الماتن على ذلك بما ذكره في المتن من خبر علي ابن سبيد. در اینجا ایشون می‌فرمایند که از این روایت برمیاد خیلی واضح که اگر عمل به وصیت به حج ممکن نبود حتی به حج میقاتی که حج افراد ایشون می‌فرمایند، اینجا باید صدقه بده به مقتضای این روایت که مفصل خوندیم دیگه، در بیان آقای حکیم متن روایت بود، همون که از ابو حنیفه سوال میکنه و گذشت دیروز. بنابراین ایشون میفرمایند این کشف میکنه که وصیت مبتنی هست در این موارد بر تعدد مطلوب، این رو از روایت ما میفهمیم. ایشون میفرمایند ما در سند در دلالت روایت گیر نداریم، از مدلول روایت این معنا برمیاد، مشکل در سند روایته. چرا؟ ایشون میفرمایند علی ابن سبید هست، یه همچین آدمی به نام علی ابن سبید داریم، ایشون هم ثقه هست، اما مشکل ما در اینجا این است که این روایت از ایشون نقل نشده به رغم من ضبطها کذالک در جمیع نسخی که از عروه تب شده، مرحوم صاحب عروه همش آمده در نسخه های مختلف از ایشون علی ابن سبید ذکر شده، این روایت از علی ابن سبید نیست، این روایت نقل شده از علی ابن مزید. علی ابن مزید هم تهذیب، شیخ در تهذیب، هم مرحوم ابن بابوی در فقیه این معنا روایت رو، همین روایت رو از علی ابن مزید نقل کردن. در کافی مرحوم کلینی همین روایت رو از علی ابن فرقد نقل کرده، علی ابن فرقد از صابری من لای احسور دیگه. بله من لای احسور فقیه دیگه، فقیه معروفه که فقیه بله من لای احسور. حالا در اینجا ایشون میفرمایند خب این روایت رو این مشایخ ثلاثه شیخ و صدوق آمدن از یکی دیگه نقل کردن، کافی از یکی دیگه، مرحوم صاحب عروه چجور این روایت رو آمده از علی ابن سبید نقل کرده. ایشون میفرمایند از هر پیش ما همون فرمایش مرحوم شیخ و صدوقه. چرا؟ چون کلینی، ایشون میفرمایند مرحوم کلینی در کافی روایت رو نقل میکنه از زید نرسی عن ابن مزید در یه باب دیگری، و این معلوم میشه که صابری که ایشون فرموده این علی ابن فرقد هم نیست، همون علی ابن مزیده، حتی پیش مرحوم کلینی، یعنی اینجا هم باز اشتباهی شده و این غلطیه از نسخه نویس ها. پس روایت زید نرسی از علی ابن مزید صاحب صابری ان صادق فی اصول الکافی، این سند مکرر ذکر شده، اینجا هم باید همین باشه. بعد ایشون میفرمایند که خب این علی ابن سوید که نشد ولو ثقه هست، یا علی ابن مزید این شخص یا علی ابن فرقد، مشکل اینه که هر دوتای اینها مجهول هستن، نمیدونیم کی هستن، نمیدانیم. علی ابن سوید رو میشناسیم، اما علی ابن سوید رو صاحب عروه آمده ذکر کرده که ممکنه این نسخه نویس ها نویسنده ها اشتباه کرده باشن، این مزید رو یا فرقد رو سویدش کردن. اصلا این روایت در کتب روایی ما از اشخاص دیگر نقل شده که عمده همین علی ابن مزید هست یا علی ابن فرقد، هر دو مجهول هستن. پس روایت از نظر سندی ضعیف میشه و صلاحیت استدلال نداره. ولذا ایشون میفرمایند پس مستند حکم که ما بگیم اینجا بریم سراغ وجوه خیر، این همینی است که ما عرفت من قیام القرینه الخارجیه، همون ظهور عرفی که صاحب عروه میگفت، در این که در اینجا خصوصیتی در این مورد ذکر شده نیست و بنابر تعدد مطلوبه، این تعدد مطلوب رو با قرائن عامه ذکر بکنیم. ایشون میفرماین اما این در جایی است که این وصیت ابتدایی علاوه چه تقیید نباشه، یعنی علاوه چه وحدت المطلوب نباشه. بعدم ایشون میفرماین اما قاعده میسور که ایشون ذکر کرده، ایشون میفرماید که ما دوتا اشکال داریم. اولا خود این قاعده فی نفسها غیر تامه، اصلا این قاعده اعتباری نداره کلا که ایشون قبلا فرمودن. دوم ما اینجاست در صدق عنوان میسور بر امور خیر مشکل داریم، این امور خیر میسور حج باشه این از نظر ما تمام نیست، این شبهه موضوعی هست. این فرمایش ایشون تا فردا. و السلام علیکم.